بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب با توجه به مطالبی که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، برخی از اشکالاتی که به فرمایشات مرحوم علامه در قواعد و مرحوم کاشف اللسان وارد است معلوم میشه. مرحوم کاشف اللسان در شرح کلمات علامه اینطور فرموده، این قسمتایی که خطش رنگش عوض شده و زیرش خط کشته شده، اینا مطالب علامه است در قواعد، بقیه شرح کاشف اللسان. لو استقها حلیاً فکسرته او انکسر عندها و اعادت صیغةً اخرى فهو زیادةٌ و نقصانٌ فلهما الخیار کما عرفت. چون عرض کردیم این مسئله سابقا هم مطرح شده، علامه هم باز اینو به تبع شرایع در دو جا آورده مطرح کرده. اگر زیورالاتی بده بزن به عنوان مهرش، بعد زنه اینو بشکونه یا بشکنه، بعد اینو ببره به یه شکل دیگری درست بکنه، این زن شکل این زیورالات تغییر کنه، هم زیاده هست هم نقصان. نقصان از چه جهت؟ از جهت اینکه شکل اولش رو از دست داده. زیاده از چه جهت؟ از این جهت که شکل دیگری برای آن ایجاد شده. نتیجه می‌فرماید نتیجه این که هم مرد خیار دارد هم زن. خیار در چی؟ در این که اخذ نصف عین کنن یا نصف بدل قیمت. فَإِنْ اعادت تِلْكَ الصِّيغَةُ الْأُولَى دُونَ صِيغَةٍ اُخْرَى اِحْتَمَلَ الرُّجُوعُ إِلَى نِصْفِهِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ الزَّوْجَةُ. اگه زنه رفته جواهر رو بعد از شکستن زیورالات رو به همان شکل اولش دوباره درست کرده، شکل دیگری نیست، به همان شکل اول درست کرده، احتمال داره اینجا بگیم که این حق زوجه که رجوع به نصف عین کند، بگه من نصف همین عینو میخوام، حتی اگر زوجه راضی نباشد. لأنه الان به صفت التي كانت عليه عند الاستاق من غير زیادتن. چرا؟ برای اینکه الان میشه گفت این عین به همان وصفی که سابقا بود موجود است بدون اینکه زیاده ای در آن ایجاد شده باشد. و احتمل اعتبار و رضاها فلا یرجع فیه بدون رضاها. احتمالم داره بگیم نه، هنوزم رضایت زن شرط است در رجوع به نصف عین. لأنها زیادتون حصلت اندها باختیارها و انکانت مثل الاولا، برای اینکه بالاخره این شکل یه شکل جدیدی است، اگرچه شبیه اولیه مثل اون صورت اوله اما همان نیست، یه صورت جدیدی است، پس زیاده است و در نزد زن هم ایجاد شده، پس زن هم اختیار دارد. و زیادت الحاصلت و اندها یمنع من الرجوع بدون رضاها و ان جوزنا اعادت المعدوم به عینه. چون این زیاده در نزد زن ایجاد شده، این مانع از این است که بگیم بدون اذن زن زوج حق دارد رجوع کند به نصف عین، حتی اگر اعاده معدوم را جایز بدانیم، بگیم این عین همان صورت است، به هر حال زیاده به حساب میاد. فان الشکل یختلف شخصا باختلاف وضع الاجزاء و انتشابها و من المعلوم عادتا ان الاجزاء لا تعود الى اوضاعها السابقه. نعم یتجه الاول، یعنی این که بگیم فقط حق مرد، انقیل به اتصال الجسم مع بقائه حال الانکسار و اعادت الصیغه به عینه ولم یقل بهی احد. اگر کسی بگه این متشکل است از ماده و صورت، وقتی شکست که مادهش که درش تغییری ایجاد نشد، ماده همان ماده است، ماده درش کم و زیاد ایجاد نشد، صورت هم که به عینهی ایجاد شد، فرض این است که عاده معدوم را جایز میدانیم، پس این حق زوج است، زوج کاره ای نیست. اما میفرماید احدی قائل به این حرف نشد. و قید الاختیار اشارتون، قید الاختیار این قسمت حرف مرحوم علامه بود که فرمود که بله، لانها زیادتون حصلت به اختیارها. میفرماید قید الاختیار اشارتون الى الفرق بینه و بین نحو الجاریه اذا حزلت اندها ثم سمنت فانه یرجع به نصف الجاریه و ان لم ترزم احدوث السمن اندها به ان السمن بدون اختیارها و صنعتو به اختیارها و التزامها المعونته. فرماید فرق است بین اینکه زیاده به واسطه فعل اختیاری حادث شده باشد یا فعل غیر اختیاری. در جایی که بحث حلی و جواهرالات، این خودش به اختیار خودش رفته بعد شکستن اینا رو ساخته، پس زیادهی که ایجاد شده به اختیار زن. اما در چاقی و لاغری جاریه این در اختیاری زن نیست که، این به غیر اختیارش، یه جاریهی بود اول لاغر شد بعد دوباره چاق شد برگشت به وضع اولش. نه به اختیار صاحبش، مالکش، به اختیار مالکش، نه خود جاریه، به اختیار مالک. عرض شود میگه چون این در اختیار مالک نبوده پس اینجا رجوع به عین میشه. حالا این حرفا اشکال توش زیاده، حالا یکی از اشکال های اینه، اجازه بدید بخویم تا هم بکنیم. و من العام من لم یفرق بینهما و الیه مال فخر الاسلام. از اینجا معلوم میشه که این حرفایی که انصافا هیچ ربطی به فقه نداره کجا آمده. متاسفانه این ساختنیایی که تو حرفای عامه کثیرا ما شما میتونی پیدا بکنی خیلی جهان نفوذ کرده در فقه ما، در حالی که حالا در ادامه نقد این کلماتی که خواستیم بگیم معلوم میشه این حرفا اصلا وجهی نداره در فقه. آیا ماده باقی، صورت از بین رفته، آیا اعاده معدوم جایز است؟ اصلا فقه با این چیزا درست نمیشه. میفرماید از بین عامه بعضیا گفتن فرقی نیست که آیا اختیاری است یا غیر اختیاری، فخر المحققین هم همینو قبول کرده. و اذا اعتبرنا رضاها فان ابت فله نصف قیمته مسوغا به تلک الصیغه. اگر گفتیم که به تلک الصنعه، اگر گفتیم که رضایت زن شرط است و زن گفت من نمیدم از این عین، اون وقت نصف قیمت عرض شود که این جواهر به نحو مسوقش باید به او داده بشود. فانه به منزلت تالف. چطور شد منزله تالف؟ با عدم رضایت زن میشه به منزله تالف؟ تالف بودن یا نبودن حکم عرفه، به اینکه زن راضی یا راضی نیست که اینکه اینو تالف و غیر تالف نمیکنه. یه چون زن راضی نیست این شد تالف؟ اگه تالف راضی باشه یا نباشه تالف. تالف نیست، راضی باشه یا نباشه تالف نیست. به هر حال الان این همان عین است یا نیست؟ خب میگم اگه در حکم تالفه چرا میگه فان ابد، یعنی اگر ابا کنه زن در حکم تالفه، یعنی در حکم تالف بودن منوط به رضایت آدم به رضایت زنه. و هو مرکب من جزئین، مادی و سوری، ولا مثل للسوری فیتعین القیمه ولا بد من ان یکون من غیر الجنس تحرزا من الربا. میگه این عینی که تحویل داده یه جزء مادی داره یه جزء سوری داره. آخه ببینید تو رو خدا با اینا فقه درست میشه؟ عینی که تحویل داده جزء مادی داره جزء سوری داره. جزء مادیش سر جاشه، جزء سوریش از بین رفته. جزء سوری چیه؟ قیمیه. پس باید قیمت بده، قیمت کل رو بده و از جنس دیگری هم بدهد غیر جنس این ماده. چرا؟ برای اینکه اگر جنس اون بخواد بده باید عین اون باشه از حیث مادی، در حالی که عین اون که نیست، قیمت داره میده، کم و زیاد داره. پس اگر از جنس همون بده ربا لازم. و یحتمل اعتبار و مثل وزنهی ذهباً او فضتاً و قیمت الصیغه او اجرت و مثلها، لان الجزء المادی مثلیون و المثل اقرب الیه من القیمه ولا ينافي اعتبار مثلهی اعتبار و مثلهی اعتبار القیمه للجزء الاخر. یه احتمال هم داره بگیم نخه، جزء مادی رو جدا حساب کن، جزء سوری رو جدا حساب کن. جزء مادیشو هم وزنش طلا و نقره بده، مثلا بگو این جواهرالات فرض کنید که 200 گرم طلا داشته، 200 گرم طلای نساخته بهش بده، بعد بگو خب جزء سوریش قیمیه، جزء سوریش چقدر میارزید؟ فرض کنید که مثلا این طلا 200 گرمش میارزیده مثلا چه میدونم الان چنده طلا گرمی، 100 میلیون تومان فرضاً. ها و شما بعد جلسه واسه کارت دارم. صد میلیون تومن، اما به خاطر ساخته شدنش این میارزیده مثلا 150 میلیون تومن. میگیم این 200 گرم رو طلا بده، 50 میلیون هم مالا اون جزء سوریشه قیمت بده. چرا بگیره؟ اینو که نمیده که، داره بدل میده. نه اون شکل اولو داره میگه نه دوم. اولم به او جواهرات داده بوده، طلای نساخته که نداده بوده که، جواهرات داده بوده، شکسته دوباره ساخته. این حرفی که ایشون میزنه مثل اینه که بگیم اگه کسی زد ماشین کسی رو منفجر کرد، بره اول وزن کنه چند کیلو آهن داره، چند کیلو پلاستیک داره، چند کیلو سیم برق داره، مس داره، چی داره، اینا رو همه رو کیلویی حساب کنه اول. بعد مثلا بگه این ماشین 500 کیلو مثلا آهن داشته، 500 کیلو آهن قرازه بهش بده، 10-20 کیلو پلاستیک بهش بده، 7-8 کیلو سیم مسی بهش بده. بعدم بگه خب این حالا جزء مادی، جزء سوریش ببینیم چند میارزیده، قیمتش رو بهش بدیم. خب واقعا این حرفا فقهه؟ چه فرقی میکنه؟ شما آقا چه فرقی میکنه؟ اونم آهن مگه قیمت نداره؟ خب میگم تو ماشینم پس همینو مرتضی میشم. افت قیمت رو نمیگم، اون خسارت یه چیز دیگه است. اون آقا افت قیمت نمیگم، اصلا این الان کلا منفجر شده، دود شده، هیچی ازش نمونده. افت قیمت چیه؟ ماشین کلا نابود شد. فرض کن ماشین رو هم قیمی میدونید نه مثلی. حالا باید چیکار کنیم؟ مثل جزء مادیشو بدیم با قیمت جزء سوری؟ اینو مردم بگیم نمیخندن بهمون؟ این حرفا مال سنیاسا؟ این که میگم اشکال وجود داره توی این، اصلا ببینید من اول بحث اصول اون آقایونی که بودن یه بحثی من کردم که اصلا چرا اخباریگری در بین علمای ما یک دفعه‌ای رشد کرد، چی شد که گفتن بریم اصلا ول کنیم این حرفا رو همه فقط بریم سراغ اخبار. یکی از ادله رشد اخباریگری این بود که این کلماتی که در کتاب‌های عامه بود، قیاسات و استحساناتی که در کلمات عامه موج می‌زنه، اینها تا حد زیادی متأسفانه آمده بود به کتاب‌های ما نفوذ کرده بود. یک دفعه یه جنبشی شروع شد که آقا این حرفا چیه؟ اینا رو بریزید دور، فقط می‌ریم سراغ اخبار. اونا هم از اون ور تفرید کردن، این افراط بود اونم تفرید بود، هیچ کدام درست نیست، نه اینجوری افراطی نه اونجوری تفریطی. آدم باید حد وسط رو در نظر بگیره و مشی بکنه. اما این که چرا اینطور نیست، پیغمبر وقتی آمد آیا افراد کرد در برابر تفرید؟ پیغمبر از اول وقتی آمد پیامش پیام حد وسط بود و درست و حسابی، نه افرادی داشت نه تفریدی. اونور رفته بودند به اعلای شرک، پیغمبر نیامد از اینور بگه پس حالا من بلایی به سرتون بیارم تا بفهمید شرک یعنی چی. پیغمبر حد وسط رو اختیار کرد. حالا اون موقع شرایط چی بود، چی کار میشد کرد، من الان نمیدونم. آدم باید بره تو اون شرایط خودش رو قرار بده. بله شما ممکنه کسی اشکال بگیره بگه آقا پیغمبر مؤید به روح القدس است و مؤید است به خداوند و قشنگ همه چی رو میتونه انجام، مایی که آدمای عادی هستیم از دست ما بر نمیاد. حالا ممکنه کسی همچین اشکالی بگیره، اما به هر حال من کاری ندارم که شرایط خارجیه چیست، شرایط خارجیه چی است و اقتضای چی داره یه بحثه. این که آیا اگه افراد شد حالا در برابرش من تفرید کنم کار درستیه، نه این کار درستی نیست، نه افراد درسته نه تفرید درسته، هیچ کدام درست نیست. حد وسط رو آدم باید همواره مد نظر بده و مشی بکنه. الان بهتر از سابقه، یعنی ببینید شما مثلا همین کلماتی که الان توی فرمایشات مثلا کاشف اللسان و اینا هست، اینا رو الان دیگه کم پیدا میکنید توی کلمات فقها، اینجوری نمیگن، از این حرفا ندارن نوعاً، حالا نمیگم اصلا ندارن، نوعاً ندارن. اما ممکنه هنوزم طرفینی باشد، یه عده‌ای مثلا کلن بگن ما با این قواعد و اصول و اینا هیچ کاری نداریم، فقط ما ایم و اخبار، به اونا دیگه هیچ کار. بعضی ها ممکنه حتی اخبارم بذارن کنار بگن فقط ما ایم و قرآن، که بعضی نهله ها قائل به این شدن. بعضی هم ممکنه انقدر توقل در قواعد و اصول پیدا بکنن که بگن الان ما کاری نداریم اینجا روایت هست یا نه، لولا روایه بحث میکنیم ببینیم مقتضای قاعده چیه، 100 صفحه بحث میکنن که ببینن مقتضای قاعده چیه، بعد آخرش میگن بله یه روایتی هم هست مثلا اینجوری میگه. خب این هر دو غلطه، نه این درسته نه این درسته. مثلا
رجال هم شما میبینید مثلا بعضی از رواتی که متهم به کلوف شدن، اینها علتش این بوده که چون تفریط بوده راجع به اهل بیت، مثلا راجع به محمد بن سنان داریم تفریط می‌کردن، محمد بن سنان گفته مثلا امام رضا خداست، مثلا نه در اون حد اولی گفته مثلا خیلی
مقام، نه اگه بگه خداست که خب مشرکه،
نه
اگه اینم قلوب نباشه دیگه قلوبی نداریم که. نه فضائلی نقل میکردند. مثلا یک هست دیگه توی کلمات صدوق، مثلا میگه اولین مرتبه از قلوب این است که کسی قائل به عدم سهو النوی بشه. ما اگه اونجور باشه ما همه الان همه قالی هستیم. بله قلوب تعریفشون موقع با الان فرق میکرد. اونها البته مثلا همون زمان کسی مثل مفید و حرفای صدوق رد میکنه. عرض شود که اینجوری نیست که حالا در همان موقع هم یک فکر و یک نگرش و اینها وجود داشته، در همون موقع هم افکار فرق میکرده. بله خب بعضی از کسانی که نمیشه گفت همه، اکثر کسانی که اینو شنیدم، آیت الله زنجانی هم قائلند، بنده هم قبول دارم که این رمی به قلوب ها نوعاً رمی درستی نیست. بله بعضن هست در بین افراد کسانی که قالی بودند و اونها ندانسته نبوده. یه کسانی بودند که می آمدند یک سری افکاری رو رواج می دادند در بین اصحاب ائمه، عقاید شرکامیز، دانسته این کار رو می کردند ان عمدن، که ائمه هم با اونها مبارزه کردن. تو اخبار ما هم هست که با این افراد مبارزه کردن، لعنشون کردن. اینا بوده، نه اینکه اصلا نبوده. اما چون یه چنین حرکت هایی بوده، بقیه از ترس این که شما اگه الف رو گفتی میرسی به یا، از همون الف میگفتن باید جلوش رو گرفت. لذا هر کسی کوچکترین چیزی اگه میگفته میگفتن این غالیه. این هم از همون باب افراط و تفریطه. نه آدم باید باز بذاره مسیر رو که انقدر افکار چیز گفته بشه که بعد برسه مثلا بخوایم نعوذ بالله برای ائمه مرتبه الوهیت قائل بشیم، کفر قطعا. و نه از این بر بگیم حالا که این طوره پس کلن اینها یا سری آدم های عادی هیچ فضیلت چیزی هم مثلا حالا فوقش اینه که یک سری آدم های خوبی بودن. این هم نیست، نه اینه نه اینه. امام قطعا ارتباط با غیب دارد، قطعا مطلبی که میگه از غیب میگیره و میگه، اجتهادات نیست مثل ما، احکام واقعیه رو بیان میکنه. اینا که بحثی درش نیست که اگه این ارتباطات نباشه که اصلا ما دیگه دلیلی نداریم. اگر اینجوری فکر نکنیم دلیلی دیگه وجود نداره برای اینکه بر ما لازم باشد از امام تبعیت کنیم. اگر ما امام را مخبر از واقع ندانیم، امام را معصوم ندانیم، یعنی همان صفاتی که در پیغمبر هم هستن دلیل تبعیت. حالا بله فرقش با پیغمبر اینه، پیغمبر وحی میشد به امام نمیشد، همونطور که پیغمبر به امیرالمومنین هم گفت تنها فرق من و تو این است که به من وحی میشه به تو نمیشه. اما از باقی جهات اگر بخواد قول امام برای ما حجیت پیدا بکنه، باید ما قائل به این مطالب باشیم، وگرنه اصلا حجیتی نخواهد داشت، اعتباری واسه ما پیدا نمی‌کنه. حالا بگذاریم از این مطالب. عرض شود که حالا اشکالاتی که چند تا از اشکالاتی که واضحه رو بنده عرض می‌کنم در فرمایشات ایشون، اولا همانطور که سابقا هم گفتیم در این بحث هم ابتداعا دیروز بهش اشاره کردیم، اگر تغییر و تحولی که در عین رخ میدهد به نحوی باشد که عرف بگه این عین تالف است، اون چیزی که تحویل دادن دیگه نیست، وجهی برای جواز رد خود عین وجود ندارد. اگر گفت تالف نیست و آن عین موجود است، وجهی برای رد بدل وجود ندارد، باید از خود عین داد. پس این که بگیم اینا مختارند بین این و آن، همان گونه که دیروز گفتیم اختیار اصلا معنا نداره، یا تالف هست یا تالف نیست. تالف بودن اخذ در موضوع رد بدل شده، تالف نبودن اخذ در موضوع رد عین شده. و معلومه نمیشه هم چیزی تالف باشد هم نباشد، پس این دوتا حکم نمیتونه هر دو در عین حال موضوع داشته باشه. بنابراین در صورتی که یک سری زیورالاتی رو مرد تحویل بده به زن و اینها بشکنه از بین بره، بعدن زن بره دوباره اینا رو درست کنه، چه به شکل دیگر چه به همان شکل اول، عرف اونو تالف میداند، میگه اون چیزی که اول داد از بین رفت، این یه چیز دیگه است، دوباره درستش کرد، لذا اینجا باید بدل داده بشه. حتی اگر به شکل اول خودش ساخته بشه، عرف نمیگه این همان است، میگه شبیه اونه، این اون نیست، اون گردنبندی که داده بود، اون گوشواره‌ای که داده بود، نمیدونم اون دستبندی که داده بود، اون از بین رفت، یه چیزی شبیه اون دوباره ساخت، پس در اینجا هم باید بدل داد. اما این که ایشون آورده بحثو در جایی که شبیه اول ساخته میشه، بحثو برده سر این که آیا اعاده معدوم ممکن است یا ممکن نیست، نمیدونم صورتی که بعدن دوباره برای این ماده ایجاد میشود آیا همان صورت اول است یا شبیه آن است، این حرفا اصلا جاش تو فقه نیست. توی فقه برای اینکه ببینیم چیزی باقی است یا نه، باید بریم سراغ عرف، نه سراغ دقت‌های عقلی فلسفی. اینکه اصلا اعاده معدوم یعنی چی، امکان پذیر هست یا نیست، این خودش بحث مفصلی داره توی فلسفه، خیلی هم که فلسفه نمی‌دونن نمی‌فهمن یعنی چی. اون وقت شما در فقه می‌خواید ببینید موضوع دارد حکم یا نه، میری سراغ فلسفه، یعنی شارع آمده برای فلاسفه اومده حکم جاری کرده، موضوع رو باید از عرف گرفت، آیا عرف اینو تالف میداند یا نمیداند، جزء مادی جزء سوری چیه اینجا؟ عرف دقیق و عرف مسامحه‌گر، عرف دقیق و عرف مسامحه‌گر وقتی شما میگی بله؟ اون که دیگه عرف نمیشه، اون که دیگه عرف نمیشه، اگه به دقت عقلی بخواد بگه میشه حکم عقل، ما میگیم حکم عرفی، عرف مردم، مردم کوچه بازار چی میگه؟ بله، شما وقتی میخوایی ببینی این آب مضافه یا مطلقه به چه عرفی مراجعه میکنی؟ میری از ابن سینا و از افلاطون میپرسی؟ از مردم کوچه بازار میپرسی این چیه؟ این بالاخره مطلق میدونی یا مضاف میدونی؟ وگرنه اگه به دقت عقلی بخوای نگاه بکنی، ما آب مطلقی در دنیا نداریم، مگر آب مقطری که بجز مولکول‌های H2O هیچی در آن نباشد، چقدر از این آبا داریم؟ اصلا وضو نمیشه گرفت. اگه آب مطلق یعنی آبی که فقط H2O توشه، اصلا وضو نمیشه گرفت. آب اکسیژن توی فرمی درست همون اسمی رو دیگه سارا فکر کنم بلده آب هم بگم من اون چیزی که بوده همون رو میخوام. حالا شما خب نیست، خب اگه نیست شما خود مثلا یه عرفی که تغییر نکرده، مثلا همونه، یا آقا من کاری به عرف ندارم، من اونی که دارم همون رو میخوام. یعنی چه کاری به عرف ندارم؟ خب همونی که میخوای، کی تعیین میکنه این همانه یا نیست؟ آقا میگم کی تعیین میکنه این همان هست یا نیست؟ ملاک برای اینکه تعیین بشه این همان است یا همان نیست، اینجا کی حاکمه؟ شما همونو میخوای، اب نداره، ما هم همونو بهت میدیم، اما کی تعیین میکنه این همانه؟ اگه عرف حاکم ندانی باید عقل حاکم بدانی، خودت که نمیتونی واسه خودت حکم کنی. شما دعوا شده رفتی پیش قاضی، قاضی میخواد حکم کنه، از شما که نه این پرسه که به چه ملاکی میخواد حکم بکنه، حاکم کیه اونجا؟ عرف بیان میکنه. بله بعضی جا هست، بعضی از امور در اینجوری نیست که بشه گذاشت دست عرف عام، عرف خاص میخواد. حالا شاید منظور شما از اون عرف مسامحه گر عرف دقیق شاید این باشد. بعضی جاها بعضی از امور عرف خاص میخواد نه عرف عام، یعنی باید بری سراغ متخصص. در تعیین مصادیق حجت نیست، اما در تعیین مفاهیم چرا؟ اگر عرف بگه این همان است، تسامح نمیگه خون نیست، میگه خونم باشه باشه، اون یه حرف دیگه است. عرف که از حکم و ازش نمیپرسیم که بعد بگیم که حالا شما مسامحه در حکم، به عرف میگیم آیا خونی هست یا نیست.
اگه به خود همین عرف بگیم ما دقت کن این حرف رو کنیم، یه جاهایی مثلا یا حرف شما در درست در اینش توجه بدیم، یه جایی هم چقدر توجه نمیفهم، مثلا هم میفهم که صورت از بین رفته ماهیت.
خب ببینید این ببینید اگر وقتی میگیم عرف حرف یه نفر رو در نظر نمیگیریم، وقتی میگیم عرف ببینید وقتی میگیم عرف یعنی این که به نوع افراد که گفته شود این گونه میگوید. اگه نوع افراد مسامحه میکنند پس مسامحه نیست. اگر یه نفر از داره این کارو میکنه حرف اون یه نفر به درد نمیخوره. شما برای این که بفهمی عرف هست یا نیست باید به نوع افراد رجوع بکن. بله ثانیاً این ثانیاً هم بگیم تمام بشه تا سر آقای نصیری درد نگرفته. عرض شود که همانطور که سابقا گذشت اگر این باقی باشد، این همونه که در واقع بالا گفتیم دیگه، باید نصف همونو بده، اگر معدوم باشه باید نصف بدل. بنابراین وجهی برای تخییر زوج یا زوجه و کسب رضایت اونها در مسئله وجود ندارد. حالا ثالثاً و رابعاً و خامساً هم دارد که انشاءالله جلسه دید. صلی الله علی محمد و آل محمد.